آن از پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. رسیدیم به ساعت 13 و در ادامه بخش نخست برنامه ها، برنامه بعدی ایران مرد تقدیم شما میشه.
ایران مرد. بسم الله الرحمن الرحیم.
این قسمت، یک ستاره روی ابا. تاریخ گاهی در میان روزمره ترین لحظات چهره پر التهاب خود را نشان می دهد. روزهای آغازین پس از پیروزی انقلاب است. کشور در تب و تاب حوادث مختلف می سوزد و در این میان پیوند دادن بدنه جامعه با انقلاب نیازمند حضوری بی واسطه و میدانی است. تهران یک کارخانه صنعتی، جایی که پیش از این نقطه تمرکز بحران سازان بود.
اینا با من از اون تاریخ دوست شدن، کارگرهای اون کارخونه با من دوست شدن، میومدن میرفتن و از من دعوت میکردن. من یکی دو بار رفته بودم اون کارخونه، اون روز هم دعوت کرده بودن که من برم براشون سخن بگم. گفتیم چی بود؟ پاشدیم دم این پنجره رفتیم، من خیال میکردم همین پشته. من یه وقت دیدم که دو تا هواپیما به رنگ به صلاح اون چیز زیتونی پررنگ همینطور رفتن به طرف بالا. یکی گفتش که بمباران کردن. وقتی وارد کارخونه شدیم یه اتاقی بود که به طرف شمال پنجره داشت. اونجا منتظر میموندم که کارگرها رو ببرن تو اون سالن عمومی که سالن غذاخوری هم زمینم بود، من برم اونجا سخنرانی کنم. همینطور که نشسته بودیم یهو صدای انفجار شنیدم. من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه میتونم. آمدم توی سالن و گفتم که خب همه منتظر شده بودن، میگه همه کارخونه منتظر شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه رو برای صحبت کردن. گفتم من باید الان برم.
این آغاز یک امتحان بزرگ بود. هجوم سراسری آغاز شده بود و حالا باید مردان میدان از پشت میزها و تریبونها به خطوط مقدم می رفتن. تا آن زمان آیت الله خامنه‌ای لباس روحانیت به تن داشت، لباسی که از سنین نوجوانی با آن مانوس بود، اما او نمی دانست که تقدیر برای او لباس دیگری هم دوخته است، لباسی برای روزهای سخت دفاع.
بزنم رسید که خب با این قبال عباده که نمیشه رفت جبه، لباس همون عوض کن. باشم را مشورت کنم. بودم آقای جمعان چطور من لباس ارتشی بروشم؟ خب خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشم.
پوشیدن لباس خاکی سربازی تنها یک تغییر ظاهری نبود. این لباس ریشه در شناختی عمیق از بدنه نظامی کشور داشت، شناختی که نه در پادگان‌ها بلکه سال‌ها پیش در سلول‌های تاریک زندان‌های پهلوی شکل گرفته بود.
آشنایی با برخی از مسائل نظامی و ارتش، این آشنایی هم اولش یعنی برای من از توی زندان‌ها به وجود آمده بود، چون من چند تا زندان ارتشی بودم. اونجا با ارتشی‌ها همسلول بودم، همبند بودم با درجه‌دارشون، با افسرشون. علاوه بر این ارتباط طبعا می‌رفتیم دادگاه می‌بردن، دادگاه می‌آوردن. محیط نظامی بودم من در چند زندان. این من رو یه مقدار با مسائل نظامی آشنا کرد. اون اوائل کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست میدارم این لباس رو و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا میمادم پلوتو و چیز میکردم میمادم با تو کار میکردم تو ارتش کار میکردم هیچ درجه هم نمیخواستم یه دونه ستاره فقط بر من کافیه ستاره گفت اگه شما بیایید سرهنگ میکنم از اول ما سرهنگی سطح بالا بودی اونجور قبل از درجه سرهنگی بهت میکنم
این پیوند عمیق و اعتماد متقابل میان نماینده امام و بدنه ارتش سد محکمی در برابر توطئه‌های اول انقلاب بود. در روزهایی که برخی زمزمه انحلال ارتش یا تضعیف توان نظامی کشور را سر می‌دادند، او با تمام قامت ایستاد تا سرمایه‌های دفاعی ملت را حفظ کند.
بله بله آقای یزدی دیگه آقای یزدی مصاحبه کرد همون وقت گفتش که ما افشاردن دست میدیم من مشهد بودم تا شنیدم که این آوردن گفتن این مصاحبه کرده گفتم فورا بگید رادیو بیاد رادیو آمد همونجا رفته بودم برای بازدید سپاه مرکز سپاه دیدم دیر میشه اصلا همونجا گفتم رادیو آمد مصاحبه کردم حالا دقیق یادم نیست مضمون این بود که هر کس این کارو بکنه خیانته و ما هرگز اجازه نمیدیم این کار انجام بگیره ولی ما اصلا افشار دارم پس
اما حفظ جنگنده ها و تجهیزات کافی نبود ارتش نوین نیازمند یک روح تازه بود روحی برآمده از ایمان و خودباوری باید مفاهیم انقلاب در رگهای این ساختار عظیم جاری می شد و استعدادهای درونی آن شکوفا می گشت
قبل از آن که حالا ما عقیدت سیاسی رو تشکیل بدیم اصلا این فکر بود که یک گروهی از این افسران باید با مفاهیم انقلاب آشنا بشن 10 روز 15 روز به طور فشرده به اینا تعلیماتی داده بشه نشستیم و طراحی کردیم و آدماش انتخاب کردیم آدمایی که باید تعلیم بدن و آدمایی که باید تعلیم ببینن آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن و آمدن و رفتن و چند جلسه نشستیم و اونها به من پیشنهاد کردن گفتن بیایید تشکیلاتی درست کنید برای این کار گفتم بری ندارم تشکیلاتی درست کردیم اسمش رو گذاشتیم جهاد خودکفایی جهاد خودکفایی هیچ اصلا در راه اندازیش و پیشرفتش و ایناش اصلا متکی به بیرون نبود اصلا فلسفهش این بود دیگه فلسفهش این بود که یه خودپسندگی به وجود بیاره بنا نبود به کجای اتکار پیدا
این تلاش ها ارتش را به مدرسه عشق و ایمان تبدیل کرد جایی که فرماندهان ارشد آن نه فقط در دانش نظامی که در تقوا و بندگی اسوه دیگران شدند
پلاهی آدم محترم و چیزی بود یه سفر با هم می رفتیم چابهار ماه رمضان بود می رفتیم خب تو هواپیما مسافرن دیگه آوردن و همه خوردیم و اینا و پلاهی نخورد گفتیم آقای پلاهی شما چرا؟ گفت من روزه هستم گفتیم سفر؟ گفت من شغلمه من گفت شغل من دائم السفرم شغلمه من روزه رو نمیخورم بعد به من گفتش که من از 6 سالگی تا حالا روزم ترک میشد
اما حضور این اراده وحدت بخش در وزارت دفاع و ارتش خاری در چشم کسانی بود که سودای دیگری در سر داشتند. با روی کار آمدن بنی صدر و کارشکنی های او روزهای تاریکی برای انسجام نظامی کشور رقم خورد روزهایی که ثابت کرد خروج نماینده امام از معادلات ارتش تا چه حد میتواند بسترساز توطئه های ویرانگر باشد
اول اسفند حدود اوایل اسفند بود شاید چند روز جلوتر یا عقبتر آقای بنی صدر فرمانده کل قوا شدند یعنی نماینده امام و نماینده فرمانده کل قوا در حقیقت شدند و به این نام نامیده میشدند آمدند بنده دیدم دیگه بودن من در وزارت دفاع هم یا ضرورت نداره یا امکان نداره برای خاطر که آقای بنی صدر اجازه فعالیت به ما نمیدادن همچنانی که در شورای عالی دفاع هم بعد از اون که حالا خواهم گفت اجازه فعالیت و تلاش به ما مطلقا ایشون نمیده. لذا بود که من مشورتی کردم با دوستانم و استعفای نوشتم. آقای بنی‌صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم. 15 روز حدوداً بعد از خروج من طبق تحقیقاتی که بعداً از کودتاچیان به عمل آمد، اولین جلسه فوتعه برای کودتا در 15 اسفند حدوداً تشکیل شد. در حدود اردیبهشت ماه اولین حرکات یا اواخر فروردین اولین تحرکات ضد انقلاب در ارتش آغاز و بالاخره در 20 تیر ماه یا 18 تیر ماه بود که تمام مقدمات کودتا آماده شده بود و قرار بود که کودتا انجام بگیره. یعنی در ظرف حدود 4 ماه که حضور نماینده امام در ارتش در حقیقت وجود نداشت، این همه حوادث پیش آمد. از اینجا میشه فهمید که حضور نماینده امام به قول شما و نماینده شورای انقلاب اونچنان که بود در حتی وزارت دفاع چه اثری در ارتش میتوانست بگذاره. بنده مفتخرم که در مدت بودن در وزارت دفاع، با اینکه مستقیما در ارتش هیچ گونه دخالتی نکردم، اما کمترین کاری که انجام گرفت این بود که این حضور خود میتوانست حضور انقلاب در ارتش تلقی بشه.
حضور انقلاب یعنی شناخت دقیق دوست از دشمن، یعنی ایستادن در برابر جریانهای نفاق که بزرگان این ملت را هدف گرفته بودند و حالا بذر تفرقه میان ارتش و سپاه را می پاشیدند.
به این نکته توجه کنید، دشمن ما با کشتن مطهری خود را رسوا کرد، خود را لو داد، خود را معرفی کرد. با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیتی استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کردن.
در روزهایی که منافقین با شعارهای انحرافی در خیابانها میتاختند و تلاش میکردند انسجام نیروهای مسلح را بشکنند، خطبه‌های نماز جمعه تهران صدای رسای وحدت و حمایت از مدافعان وطن شد، چه آن سرباز ارتشی در مرز، چه پاسدار فداکار در جبهه.
برادران و خواهرانی که سخن مرو میشنوید، نیروهای رزمنده ما در مرزها از روحیه عالی برخوردارند، آماده فداکاری هستند. نظامی در اونجا نشسته به او خبر میدن که در اداره مربوطه خودش مشمول پاکسازی شده، اخراج شد. گاهی اشتباه میشه، پاکسازی ها عوضی عمل می کند. این نظامی میگه من ولو جزو ارتش هم نباشم، از پای این توپ بلند نمیشم، میمانم همینجا می جنگم تا کشته بشم. این روحیه سرباز ماست، این روحیه نظامی ماست. مردم میگویند مرگ بر منافقین. بعضی از آقایان مدعی انقلابیگری اعتراض میکنن که بگید مرگ بر امریکا، در حالی که منافقین سرانگشتان امریکان، فرقی نمیکنه. اون وقت خودشون توی خیابان را میفتن 10 تا 5 تاشون که جرأت میکنن، چون مردم تحمل این حرفا رو ندارن. اونهاییشون که جرأت میکنن حماقت میکنن، را میفتن شعار مرگ بر پاسدار میدن. آیا این شعار امریکایی نیست؟ امروز پاسدارها و نظامیان، اونهایی که دارن این طور فداکارانه می جنگن، بزرگترین دشمنان امریکا تو این منطقه. هر کسی علیه اینها هر گونه حرکتی و عملی و اظهاری بکند به سود امریکا کار کرد.
اینگونه بود که یک روحانی برآمده از بطن مردم با پوشیدن لباس سربازی در دل بحرانها نقطه اتصال و یک پارچگی نیروهای مسلح شد. از راه اندازی جهاد خودکفایی در ارتش تا دفاع تمام قد از سپاه پاسداران. او ثابت کرد که قدرت واقعی یک ملت نه فقط در تجهیزات نظامی، که در انسجام، ایمان و یک پارچگی بازوان دفاعی آن نهفته است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از علمدار کربلا گفتی، زخم خوردی ولی نیفتادی، با اشارات دست مجروح قبل بغل را نشان دادی، هیچ اسطوره‌ای ایران مرد، از تو باید نوشت ایران مرد.
بعد از ظهر شما بخیر باشه هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. خیلی ممنونم از این که همچنان همراه ما هستید و بخش اول برنامه های رادیو ورزش رو میشنوید. اوقات و لحظه های بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم. خب تا ساعت 14 که پایان بخش نخست برنامه های رادیو ورزشه، ما دو برنامه دیگر تقدیم شما خواهیم کرده. ابتدا شنونده برنامه نسخه ورزشی خواهید بود و بعد از این برنامه ایران خاک دلیران رو خواهید شنید.
داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انهای
مختلف تجربه کرده. ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
بیش از 50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانمها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید به رادیو ورزش. افتخار این رو داریم که با یکی دیگر از برنامه‌های نسخه ورزشی از شبکه رادیوی ورزش همراه لحظات شما ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش باشیم. اگر با مشکل جسمی روبرو هستید یا اینکه ورزشکارید و دچار آسیب دیدگی یا صدمه خوردگی شدید، مشکل پیش اومده رو مطرح کنید تا کارشناس برنامه مشورت لازم رو خدمتتون بیان کنن یا به قولی نسخه‌ای ورزشی برای شما بپیچن. سامانه پیام کوتاه برنامه نسخه ورزشی هست 30306. در برنامه امروز همراه میشیم با جناب آقای دکتر رسول باقری، فیزیوتراپیست، تا پیرامون مشکلات پیش اومده برای شما ورزشکاران عزیز راهنمایی لازم رو داشته باشند. آقای دکتر باقری سلام میگم به شما، وقت از آزادی بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. موافقید بشنویم فایل صوتی رو که آماده شده در جریان مشکل پیش اومده برای این هموطن عزیز که گاه ورزشکار هم هستند قرار بگیریم و بعدتر نسخه شما رو بشنویم؟
بله هست.
دوستان بزرگوار، شنوندگان رادیو ورزش، سلام علیکم. انشاءالله هر جا هستید در عافیت باشید و تندرستی. هیچ وقت به نسخه هیچ پزشکی نیازمند نباشید. در کنار شما هستیم با برنامه نسخه ورزشی و بانوی بزرگواری هم اینجا حضور دارن. صحبت میکردیم درباره اینکه ورزش میکنند و بالاخره اتفاقاتی افتاده. اجازه بدید بیشتر باشون آشنا بشید. من دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم. متشکرم از شما.
ورزشکارید؟
بله.
میشه بفرمایید چه ورزشایی میکنید؟
دوچرخه سواری، شنا، کوهنوردی، نرمش، پیاده روی.
این ورزشا آسیبی هم به شما زدن از لحاظ جسمی؟
من زانوم به خاطر یه سری کارهایی رو که انجام میدادم یه خورده مشکل داشت، تا نمیشد که دکتر به من گفتن که تو اصلا سواری دوچرخه نباید بشی. به شخصه چون که خیلی عاشق دوچرخه هستم، من اصلا درمان زانوم و رکاب زدن میدونم. اما خیلی ها از من سوال میکنن که خانم منتظری، ما درد زانو هستیم، کمرمون درد میکنه، میتونیم سوار دوچرخه بشیم یا نه؟ منتها من برای دیگران اینو توصیه رو نمی کنم که شما سوار بشین. از کارشناس محترم تقاضا دارم که جواب این سوال دوستان رو بدم.
خب پس پزشکتون گفته که با توجه به زانو دردی که دارید شما نباید رکاب بزنید، اما خودتون تشخیص دادید رکاب بزنید بهتره.
مشکلی هم ندارم.
الان سوال میکنید که خب بالاخره این اتفاق بایستی میافتاد یا نه؟
بله.
خیلی متشکرم، ممنونم، حتما مطرح میکنیم. خدا نگهدارشون.
موفق و معید باشین، در پناه خداوند.
نسخه پزشک.
آقای دکتر باقری گرامی، نسخه و توصیه شما برای این بانو ورزشکار خانم منتظری چه هست؟ ادامه بدند دوچرخه سواری رو علی‌رغم اینکه دکترشون هم گفتن این کار رو انجام ندن، خودشون تشخیص دادن که این کار انجام بشه، و توصیه‌تون برای دیگران که مشکل زانو دارن، تا شدگی زانو مشکلشون هست چیست؟
خب ببینید، برای کسی که زانوش خم نمیشه یا تا نمیشه اصطلاحاً، خب ما معمولا سعی میکنیم که اول مشکل رو برطرف بکنیم و بعد دوباره سراغ این که حالا فرد بخواد ورزش رو ادامه بده در واقع توصیه بکنیم به اون ادامه ورزش. پس عامل اصلی و در واقع درمان اصلی برطرف کردن عامل خم نشدن و تا نشدن زانو هست. خب عوامل تا نشدن زانو میتونه خیلی متفاوت باشه، از یک پارگی منیسک بگیرید تا خود درد زانو که میتونه عاملی باشه برای اینکه فرد نتونه زانوش رو خم بکنه. خب این درد زانو میتونه ناشی از کشکک زانو باشه، یعنی حالا آرتروز کشکک یا نرمی غضروف کشکک زانو، و یا عضلات جلوی زانو هم میتونه عامل در واقع تا نشدن زانو باشه. به هر دلیلی اگر تا شدن زانو همراه با درد بود، توصیه اول ما اینه که عامل درد باید تشخیص و برطرف بشه. خب با توجه به صحبت‌های این خانم ورزشکار عزیزمون، من حس میکنم که خب بالاخره پزشک هم ایشون رو دیده، احتمال میدم پارگی مینیست در کار نبوده باشه و احیانا عوامل عضلانی یا به قول معروف عوامل در واقع غضروفی و یا عضلانی عامل تا نشدن باشه. خب ببینید، ورزش دوچرخه سواری ورزشی هست که در اون زانو باید به تعداد تکرارهای بالا در واقع خم بشه و دوباره صاف بشه و این تعداد تکرار بالا میتونه آسیب زننده باشه و به خاطر همینم پزشک توصیه کرده که دوچرخه سواری رو انجام نده. چون زمانی که شما درد توی زانو داشته باشید و احیانا به خاطر درد عضلات جلوی زانو درست نتونه کارش رو انجام بده، شما وقتی که دوچرخ سواری میکنی این تا شدنهای مکرر میتونه غضروف رو دچار سایدگی بکنه و احیانا مشکلات عدیده تر و مشکلات جدی تری رو برای فرد ایجاد بکنه. پس من هم توصیه میکنم تا زمانی که درد زانو و عامل درد زانو برطرف نشده باشه دوچرخ سواری رو فعلا انجام ندن و بعد از اینکه احیانا درد کاملا برطرف شد و خم شدن کامل زانو رو بدون درد تونستن به دست بیارن ادامه ورزششون رو پی بگیرن. و خب عامل درد هم همونطور که عرض کردم میتونه از عضله باشه، عضله جلوی زانو، و یا میتونه از داخل مفصل باشه که احیانا با قول معروف تصویر برداری مناسب یا قول معروف اون معاینه مناسب میتونه تشخیص و درمانش انجام بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر باقری، حالا فراتر از این هموطن عزیز به ماجرا نگاه بکنیم. ورزش دوچرخه سواری یعنی میفرمایین که این سایدگی رو ایجاد میکنه، اگر پاسخ مثبت هست راههای پیشگیریش چی هست؟
ببینید من عرض کردم
فرمودید
اگر کسی مشکل زانو داشت نباید انجام بده. من صحبتم این نیست که ورزش دوچرخه سواری میتونه سایدگی ایجاد بکنه. ببینید سایدگی زانو، مفصل زانو علل مختلف داره که عامل اصلیش عامل بایومکانیکال هست، یعنی برای فردی که مثلا زانوش دربدریه، زانوش پرانتزیه، یا احیانا دچار مشکلات دیگه مثل ضعف عضلات اطراف زانو هست میتواند، یا وزن بالا داره، یا احیانا فشارهای نابجا به مفصل زانوش وارد میشه، این میتونه عامل ایجاد سایدگی مفصل بشه. دوچرخ سواری نمیتونه باعث ایجاد سایدگی بشه مگه اینکه یکی از این عوامل در واقع زمینه‌ای رو در فرد ما داشته باشیم. ولی برای کسی که سایدگی مفصل زانو داره ما یه سری توصیه هایی داریم برای کسی که دوچرخ سواری میخواد بکنه. اولا اینکه تو شرایط حال دوچرخ سواری نکنه تو زمانی که درد و اون سایدگیش تخفیف پیدا بکنه و احیانا جلو پیشرفت سایدگیش گرفته بشه. چون ما سایدگی که میدونید سایدگیایی که گرید بالا هستن که درمان ندارن، ولی تو گرید های پایین احیانا با استراحت و بالاخره تمهیداتی که میشه اندیشید از نظر تغذیه، از نظر بایومکانیکال تقویت عضلات زانو میشه جلو پیشرفت آرتروز رو گرفت. و احیانا توی دوچرخه سواری هم میتوانیم با تغییر فاصله بین نشیمنگاه در واقع فرد ورزشکار و رکاب، یعنی این فاصله رو افزایش بدیم که زانو خیلی زاویه خم شدنش افزایش پیدا نکنه، که بیشتر از 80 تا 90 درجه نباید زانو تا بشه برای کسی که آرتروز داره و میخواد احیانا دوچرخه سواری بکنه. نکته بعدی اینه که این فرد دوچرخه سوار تو زمین در واقع هموار بدون سربالایی و سرپایینی دوچرخه سواری انجام بده که احیانا فشار روی زانوش خیلی افزایش پیدا نکنه، فواصل دوچرخه سواریش رو یه مقدار افزایش بده، مدت زمان دوچرخه سواریش رو کاهش بده، و احیانا قبل و بعد از دوچرخه سواری هم ورزش‌های کششی و تقویتی عضلات اطراف زانو رو کاملا انجام بده که احیانا براش مشکلی به وجود نیاد.
بسیار عالی. آنچه که فرمودین آقای دکتر باقری شامل حال دوچرخه‌های ثابت هم میشه یا نه دوچرخه‌ای که در حال حرکت هست تشدید میکنه این آسیب دیدگی و صدمه خوردن رو برای ورزشکار؟
بله، به نکته بسیار مهم و خوبی اشاره کردید. ببینید با دوچرخه ثابت به خاطر ثابت بودنش قطعا فشاری که به زانو وارد میاد خیلی کاهش پیدا میکنه و حتی ما گاهی اوقات برای درمان آرتروز زانو هم تو بعضی از در واقع مراحل آرتروز زانو از دوچرخه ثابت استفاده میکنیم، توصیه میکنیم استفاده بکنم. ولی دوچرخه متحرک که فرد تو زمین در واقع آزاد یا تو فضای آزاد در واقع میخواد انجام بده این فشار رو زیاد میکنه به مفصل زانو و قاعدتا میتونه آسیب زننده باشه. پس این دوتا میتواند یکیش آسیب زننده باشه و یکیش مفید و به عنوان درمان هم استفاده بشود.
بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای باقری گرامی که با ما همراه بودین. امید به خدا آنچه که گفتید به کار این ورزشکار عزیز بیاد و سایر کسانی که آسیب دیدگیشون از ناحیه زانو هست و به واسطه ورزش دوچرخه سواری که بهبود پیدا بکنن. سپاس از حضور شما در برنامه.
سلامت باشین.
من در خدمتتونم. ارادتمند به خدا میسپارمت. متشکرم که با ما همراه بودید و نسخه ورزشی رو همراهی داشتیم. لحظات پایانی برنامه امروز هست. شما هم میتونید مشکلات جسمی، عارضه های ورزشی خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق ارسال پیامک به 30306. تا سلامی دیگر، بدرود.